بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 75، بحث تشخیص موضوع حجیت ظهور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث بعدی بحث تشخیص موضوع حجیته. در بحث تشخیص موضوع حجیت، بحثیه که دو سه تا نکته در مقام وجود داره، بحث خوبی هم هست. در واقع شهید صدر بحث رو بنیانگذاری کردن تا میخوان از اساس یه دعوای اساسی که بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند وجود داره، از اساس و دعوا رو چیکارش بکنن، حلش کنن، بگن دعوا صحیح نیست. گیر سر اینه که مرحوم آخوند، مرحوم شیخ، یک بحث رو راه انداخته، گفته که در برادران هم بین اصالت و ظهور و اصالت و عدم قرینه، آیا اصالت و عدم قرینه برمیگرده به اصالت و ظهور یا اصالت و ظهور برمیگرده به اصالت و عدم قرینه؟ این دعوا رو اگه دیده باشید تو کلمات مرحوم شیخ هم هست. مرحوم شیخ میگه اصالت و ظهور برمیگرده به اصالت و عدم قرینه. مرحوم آخوند از اساس باز میگه نه، مرحوم شیخ اشتباه میکنی، اصالت و عدم قرینه است که برمیگرده به اصالت و ظهور. آقای صدر میخوان این تشخیص موضوع ظهور که دارن میگن، منظورشون اینه که دقیق مشخص کنیم که اون موضوع دلیل حجیت بر چه تطبیق میشه، و از اساس میخوان بگن هر دو بزرگوار اشتباه کردند. اصالت و عدم قرینه یک جای دیگه کاربرد داره، اصالت و ظهور یک جای دیگه کاربرد داره. بین تشخیص موضوع و تطبیق خود اصالت و ظهور با هم دیگه خلط شده. موضوع اصالت و ظهور ما باید ببینیم چیه، برای تشخیص موضوع اصالت و ظهور ممکنه بخوایم از چی استفاده بکنیم، از اصالت و عدم قرینه استفاده بکنیم تا با اصالت و عدم قرینه موضوع اصالت و ظهور رو مشخص کنیم، بعد اصالت و ظهور رو برش تطبیق بکنیم. حرف آقایی بوده که نیامدن قشنگ دقیقت مشخص بشه که اصالت و ظهور موضوعش چیه، باز اون موضوعش ممکنه چی احتیاج داشته باشه، یه اصل موضوعی دیگه احتیاج داشته باشه. مثلا اصالت و ظهور تطبیق می شود بر ظهور، برای تشخیص ظهور مثلا تصوری یا تصدیقی که حالا خواهیم خوند، فرض کنیم مثلا برای ظهور تصدیقی، برای تشخیص ظهور تصدیقی مثلا در مراد استعمالی نیاز یک اصالت و عدم قرینه اینجا جاری بکنیم که تفصیلاتش خواهد آمد. خواستم محط بحث روشن بشه که مرحوم صدر رحمت الله علیه چرا این رو بنیان گذاری کردن، این بحث رو چرا مطرح میکنن، چون این بحث از قدیم بین بزرگان محل اختلاف بوده و آقای صدر میخوان در انتهای بحث این رو بگن که برای آقایون قشنگ نیامدن موضوع اصالت و ظهور رو معین و مشخص کنن. بعد از مرحوم آخوند کم کم این ذهنیت شکل گرفت که ما دقیقاً بعد مشخص کنیم که موضوع اصالت و ظهور فلبین چیه. یه مقدمه ذکر میکنن آقای صدر. مقدمه‌شون اینه که تو حلقه اولا و حلقه ثانیه تفصیلا گفته شده، اونم اینه که ظهور تصوری و ظهوریه که بر اساس وضع، یعنی قرن اکید بین لفظ و معنا در ذهن انسان شکل میگیره، به طوری که انسان هر وقت لفظ رو میشنوه به خودی خود و به صورت عفوی و ناخودآگاه از لفظ به معنا میبرد، حتی اگر شما نخواسته باشید از الفاظ به معانی منتقل بشید. کسی که از یک لفظ یک معنای بدی تو ذهنشه، یا یک مسافرتی کرده، یک قسمتی از جاده، یک خاطره خیلی زشتی، خاطره تصادف بدی تو ذهنشه و حتی میخواد هر وقت میبینه این اصلا تو ذهنش هم نیاد، اصلا متوجه اینم نشه، ولی به صورت ناخودآگاه خود به خود یکی به ذهنش میاد، حتی اگر علاقه ای هم نداشته باشه. خب این ظهور رو که اسمش میذاریم ظهور تصوری، چون این هم ظهوره. اصلا تعریف ظهور در مرتبه ظهور تصوری و ظهور تصدیقی ممکنه یه مقدار متفاوت بشه. ظهور تصوری اون معناییه که خود به خود به ذهن انسان میرسه. این معنا به طور غالب اینه که به وسیله حتی قرینه منسلم نمیشه، تغییر پیدا نمیکنه. دیگه حالا اینجا باز یه بحثی تفصیلی داره که الان فعلا ما بحث ما توی ماهیت مجازات نیست. که آیا ممکنه مجاز در مرحله معلول تصوری باشه یا حتما در مرتبه مراد استعمالیه. یه جوری که غالب موارد همینجوریه، در صحبت مشهور هم استفاده میشه، آی صدر هم تقریباشون همینجوریه، قرینه ظهور تصوری رو هیچ وقت به هم نمیریزه. لذا بنابراین قرینه متصله تأثیری در تغییر یا هر قرینه منفصله ظهور تصوری نداره. تعبیر آی صدر میگه غالبا این ظهور مورد عرض کنم مناقشه‌ای و مورد خدشه‌ای قرار نمی‌گیره. یه از ظهور تصوری میام که از ظهور تصدیقی، که ظهور تصدیقی دو تا ظهور داریم. یه ظهور تصدیقی اول یا مراد استعمالیه، که این مراد استعمالی چرا غالبا به وسیله قرینه متصله چی میشه؟ عوض میشه. یعنی قرینه متصله وقتی در کلام میاد باعث میشه که دیگه ما نگیم که متکلم همان چیزی که در مرتبه معلول تصوری به ذهن ما خطور کرده است قصد اخطار همان معنا را داشته است، بلکه قصد معنای جدیدی که با کمک به قرینه ذلقرین معناش عوض میشه قصد اختار اون معنا رو داشته باشه. همونطور که آی سعد گفتن اذهب الالبر فستم الحدیثه، برو به کنار دریا و به سخنان حکمت آمیزش گوش کن، گفتن اونجا کلمه سخنان حکمت آمیز قرینه میشود برای این که ما بیایم مثلا چیکار کنیم، بگیم لفظ بحر در معنای عالم به کار رفته نه در معنای بحر من الماء استعمال شده. لذا میگه متکلم قصد اختار معنای بحر من العلم رو داشته و میگه مراد جدی هم بر همین اساس شکل میگیره. نقش قرینه منفصله در مقام چی میشه؟ آیست برخلاف بعضیا که میگن قرینه منفصله، الان تو عبارات هم میخونیم، مراد جدی رو برهم میریزه، نظرشون این شد که قرینه منفصله حتی مراد جدی رو هم برهم نمیریزه، بلکه از واقع یادشه؟ معلوم میشه خوابی. خب بعدی خوابی عوض بزن. قرینه منفصله چرا مقدم میشه؟ چه کار میکنه؟ نقش قرینه منفصله در جمله چیه؟ نه؟
حجیت.
یک کلمه دیگه حالا یکم نزدیکتر شد. چی؟ از باب اقوا حجتن. از باب تعارض نه؟ کجا؟ نه از ظهور. ظهور که خب فایده نداره. اون ملاکش. چرا ای رو بر او مقدم میکنیم؟ از بابی که این حجت اقواست، از بابی که لازم نیست اظهریت باشه، چون دو ملاکه، یک ملاک اظهریته، یک ملاک قرینیته. حالا باید بخونیم اظهریت درسته یا قرینیت. آیست اظهریت رو قبول نداره، ملاک رو قرینیت میدونه، لذا قرینه بودن کافیه ولو اظهر نباشه. اظهریت مشکلاتی داره سر جای خودش میرسه، ولی از باب اقوا حجتن قرینه منفصله مقدم میشه، ولی مراد اون کلام رو به هم نمیریزه. که من تو حلقه ثانیه دیگه تفصیلا اینا رو توضیح دادم. یعنی وقتی مولا داره میگه اکرم کل عالمین، شما نمیتونی بگی متکلم از او کلام اونجا قصد کرده بوده که فقط علمای عادل رو به شما بفهمونه و مراد جدیش علمای عادل بوده. نه، مراد جدی که از او کلام داشته، حالا بنابر هر مصلحتی که رو حلقه ثانیه توضیح دادم که ممکنه مراد از مصلحتی باشه که مولا در بعدش میخواد حکم واقعی رو بیان بکنه، در نسبه دیگه میخواد حکم ظاهری رو مثلا فعلا بیان بکنه، که شما در مقام شک احتیاط بکنی. فعلا درست شد، نمیخواد در مقام شکش براعت جاری کنی، میخواد همه افراد مشتبه هم تفصیل بشه. فعلا بیان میکنه حکم رو، بعدن چیکار میکنه؟ حکم رو عوض میکنه. یعنی میاد مراد جدی میشه مراد جدی از اون حکمی که تو لوح محفوظ نوشته شده بوده، نه مراد جدی از اون کلامی که امام اونجا قصد داشته بگه. پس بنابراین قرینه منفصله از باب اقوا حجتن حتی مراد جدی رو هم به هم نمیریزه، از باب اقوا حجتن مقدم میشه. خب بنابراین این مقدمه‌ای که آیه صد مطرح کردن، حالا شروع میکنن میخوان بحث کنن که ظهور تصوری و تصدیقی که براتون فرقشو گفت، میخوایم ببینیم موضوع حجیت ظهورات چیه؟ چه چیزی موضوع حجیت ظهوراته؟ این چه خط رو تطبیق کنم بحث خدمتون عرض کنم. تشخیص موضوع الحجیه، ظهور الکلام فی المعنی الحقیقی قسمان، اینکه کلام در معنای حقیقی خودش ظهور داشته باشه دو قسم کما تقدم. فعلا ما با معنی مجازی کار نداریم، ولی معنی مجازی هم توضیح دادم. ببست ده یه قرینه متصله دوباره ظهور جدیدی برای کلام شکل میگیره و مراد جدی رو بر اساس همین ظهور جدید تشخیص میدیم. و ظهور کلام در معنای حقیقی دو قسم کما تقدم، یک ظهور تصوری و یک تصدیقی. و ظهور تصوری کثیرا ما لا ینسلم حتی فی حالت قیام القرینه المتصله علی الخلاف، در اکثر موارد ظهور تصوری هیچ خدشه‌ای بهش واقع نمیشه. حتی در حالتی که یک قرینه متصله برخلاف هم داشته باشیم ظهور تصوری مشکلی نداره. فاذا قال المولا بگه اذهب الى البحر و خذ العلم من، برو به کنار دریا و از او علم بگیر. خب دریا فقط مروارید داره، یا باید مولا بر مروارید لفظ علم رو گذاشته باشه که خیلی بعیده، یا باید به یه عالم گفته باشه دریا که خیلی احتمالش بیشتره. در این صورت کانت الجمله قرینه على ان المراد بالبحر معنا آخر غیر معناه الحقیقی، و علی الرغم من وجود القرینه، با ای که قرینه وجود داره، فان الظهور التصوری لکلمه البحر فی المعنى الحقیقی لا یزول، هنوز ظهور تصوریش دائل نمیشه، و انما یزول از ظهور تصدیقی فی اراده المتکلم لذلك المعنى الحقیقی، بلکه ظهور تصدیقی این که متکلم خواسته اراده بکنه اون معنای حقیقی از بین میره. و من هنا صح القول بان الظهور التصوری للفظ فی المعنى الحقیقی محفوظ. این که میگن از بین میره، نه اینکه اول شکل بگیره تسامح ها دیگه، قبلا توضیح دادیم به این معنی است که یک بار اصالت و تطابق رو در همون معنای قدیمی بحث تطبیق میکنی بعد دوباره، نه نه، یعنی اینکه از ابتداعا اگر قرینه وجود نداشت شما میگفته همین معنا رو به ذهن ما خطور داده، با وجود قرینه باید بگی معنای جدید، یعنی همون معنایی که میتوانست شکل بگیرد، نه معنایی که شکل گرفته است. و من هنا صح القول و ان ظهور التصوری للفظ فی المعنى الحقیقی محفوظون، میشه اینجوری بگیم که ظهور تصوری لفظ در معنای حقیقیش محفوظ است، حتی مع القرینه المتصله علی الخلاف، حتی اگر قرینه متصله بر خلاف هم داشته باشیم بازم همچنین ظهوری وجود دارد. فان القرینه المنفصله، خب ببخشید، و ان ظهور التصدیق له فی ذلک، ولی ظهور تصدیقی کلام یرحمکم الله منوتون به عدم القرینه المتصله، ای باید قرینه متصله وجود نداشته باشد، غیر انه محفوظ حتی مع ورود القرینه المنفصله. میفرمایند که ظهور تصدیقی منوط به عدم قرینه متصله هست، ولی حتی وجود قرینه منفصله به هم نمی‌ریزه. قرینه متصله مراد استعمالی رو به هم می‌ریزه، ولی قرینه منفصله نه مراد استعمالی و نه مراد جدی رو، هیچ کدوم رو به هم نمی‌ریزه. فان القرینه المنفصله لا تحول یا لا تحول دون تکون اصل ظهور تصدیقی للکلام، لا تحول و مانع نمی شود در مقابل شکلگیری اصل ظهور تصدیقی کلام فی اراده المعنى الحقیقی، و انما تسقطه عن الحجیه، او را از حجیت ساقطش میکنه، کما مر به نافع حلقتن سابقه، قبلا گفتیم که ظهور قرینه منفصله هیچ تأثیری در مراد جدی او کلامی که تمام شده نداره، بلکه اون مراد جدی واقعی مجموعی که تو لوح محفوظ هست که امام میخوان کلی بیان بکنن، چون امام همون ابتدا اصلا قصد نداشتن همه حکم واقعی رو بیان کنن، فقط میخوان علما رو بیان کنن، نمیخوان قید عدول رو فعلا بگن، چون اگه بگن ذهن مکلف مشغول بشه یا راه برای تشخیص موضوعش نیست سخت میشه، همش میگن که اینجا احراز نکردم این موضوع رو لذا اجرا نمیکنه، برای که اینا کم کم عالم شلاس بشن و تشخیص داشته باشن فعلا میگه شما هر طلبی رو که دیدی اکرامش بکن، بعدش میگه طلبه های متقی رو اکرامش بکن، قید رو بعدا میخواد بیان بکنه. کثیر اما چون اختلاف هست، بعضی ها میگن که در بعضی از صورت ها ممکنه لفظ معنای مجازی مراد استعمالی رو به هم بریزه، یعنی یه اختلافی درش هست که آیا مجاز در مرحله مراد استعمالی همینجور که داریم میگیم یا نه ممکنه بعضی از مجازات در مرتبه مراد تصوری هم کلام رو به هم بریزه، یا مثلا بعضی از انصرافاتی که ممکنه همونجور که شما انصراف کم کم میگید یک عهد ذهنی درست میکنه از همونجا معلول تصوری شما رو زیغ میکنه، شبیه همون کاری که تو انصراف اتفاق میفته ممکنه قرینه هم یه جایی بتونه کار بکنه.
میگن همه جا مجاز
اینطوری میشه؟ نه، خیلی اختلافی آی صدر واردش نشده دیگه، این باید نظری که بری نگاه کنید
همینجوری ناظر به قائلینه، یعنی اکثر قائلین،
نه نه کثیر اما طبق نظر آی صدر کلی میگن، میگن مراد استعمالی میخوان به اجمال واگذار کنن که شما ندی یه جایی رو پیدا کنی بگی آ فلان جا تو بوس شما گفتی این فلان حالت خاص قرینه به هم میریزه، به طور کلی قرینه مجاز قرینه در مرتبه مراد استعمالیه، به نظر میسه اینجوری بشه، ولی هست تو بحث مجاز حلقه ثانیه اونجا یک سری از اقوال مخالف رو گفتم که اونجا بعضی ها مرادشون اینه که مراد استعمالی به همه دو خصوصات چیه، اونجا اشاره هایی تو بحث مجاز تو حلقه ثانیه تو همین نوار دوره اخیر تحصیل یک جلسه مفصل بحث مجاز رو مطرح کردم. خب پس بنابراین بحث حالا تمام شد. از حالا به بعد آقای صدر میخوام وارد بحث امروزمون بشن. موضوع حجیت ظهور چیه؟ سه تا نظر اساسی فی المقام هست در مرتبه شاگردان مرحوم آخون. آقای صدر رحمت الله علیه میخوان همون سه تا نظر رو بیان کنن. یه نظر که نظر خودشونه و خیلی هم همین نظر رو دارن. آقای صدر استناد به کسی نمیدن. دو تا نظر دیگر هم ایشون به استناد به کسی نمیدن. من حالا میگم. نظر اول نظر محقق اصفهانی رحمت الله علیه. ایشون نظرش اینه که موضوع حجیت ظهور ظهور تصوریه. همون چیز ابتدایی که از کلمات خیلیا از عبارات آقای خویی هم همین به دست میاد، شاید تصریح هم دیدم از آقای خویی و از عبارات خیلی به دست میاد که موضوع اصالت ظهور ظهور تصوریه. یعنی ما ظهور اصالت ظهور رو بر همین معنای مراد همین ظهور تصوری که از کلمات به ذهنمون میرسه بر همین تطبیق میکنیم، ولی بعد اینکه عرض کنم خدمت شما علم به قرینه برخلاف متصلتن یا منفصلتن نداشته باشیم. هر جایی که علم به وجود قرینه برخلاف نداریم ما اساسات ظهور رو تطبیق میکنیم. همین که علم به خلاف نداشته باشیم برای تطبیق اساسات ظهور کافیه. وقتی که مولا داره میگه که مثلا که اکرم زیدن، ما از اکرم نسبت ارسالی ناشی از شوق اکید به ذهنمون میرسه، از زیدم حای آقا به ذهنمون میرسه. نگاه میکنیم اگه قرینه متصله یا منفصله ای برخلاف نداشته باشیم اساسات ظهور رو بر همین معنای اول تطبیق میکنیم. اگه قرینه متصله در کلام داشته باشیم، چون اینجوری که آقای صدر توضیح دادن ظهور شکل نمیگیره. اگه قرینه منفصله داشته باشیم از باب چی مقدمه؟ از بابی که اقوا حجتن مقدمه. پس بنابراین نظر محقق اصفهانی همینه که ظهور تصوری مع عدم وجود مع عدم العلم بالقرینه متصلتن او منفصلتن علی الخلاف. آی ناینی یک قدم از محقق اصفهانی قدم رو جلوتر گذاشته و روشن کرده برای ما که موضوع اصالت و ظهور ظهور تصوری نیست، که حالا تو نقد فرمایش محقق اصفهانی خواهیم گفت که چرا موضوع اصالت و ظهور نمیتونه ظهور تصوری باشه. ایشون میگه موضوع اصالت و ظهور ظهور تصدیقیه. اینکه ظهور تصدیقیه دیگه باز نمیکنن که مراد استعمالی یا مراد جدی. علل قاعده اصالت و ظهور یعنی مراد جدی، یعنی اون ظهور تصدیقی ثانی رو میخوان تطبیق کنن برای که مراد جدی رو به دست بیارن. دو تا اصالت و تطابق اینجا داریم، دو تا اصالت و ظهور داریم. یکی ظهور تصوری برای مراد استعمالیه، مراد استعمالی برای تشخیص مراد جدیه. یعنی اساساً برخلاف محقق اصفهانی که مستقیما میخواست مراد جدی رو از مراد استعمالی که از مدلول تصوری کشف کنه، محقق ناینی مثل آقای صدر میگه ما مراد جدی رو از مراد استعمالی کشف میکنیم. موضوع تطبیق اصالت و ظهور ظهور تصدیقیه. حواستون باشه هایی هم در واقع موضوع او چیزی که ما تمسک میکنیم در واقع به عنوان حجیت ظهور، یعنی ایر قبلا آقای صدر 10 بار توضیح دادن موضوع حجیت ظهور در واقع او حجیت ظهور حال متکلم ها، ظهور حال متکلم در تعیین ظهور لفظی یا مراد تصدیقی ای حجته. دقت کردید؟ او چیزی که حجت ظهور حال متکلمه، یعنی ظاهر حال متکلم وائی و هوشیار این است که آنچه در مرحله مراد استعمال مدلول تصوری به ذهن متکلم خطور کرده است قصد اختیار همان را دارد. اساس ظهور الان هم که داریم تطبیق میکنیم یعنی چی؟ یعنی ظهور حال متکلم جاد این است که معنایی را که در مرتبه مراد استعمالی به ذهن متکلم خطور داده است همان را اراده کرده است. دقت کردید؟ پس حالا که داریم میگیم موضوع حجیت ظهور، یعنی موضوع حجیت حال متکلم ظهور حال متکلم جاد، موضوع او چیه؟ موضوع این مراد استعمالی یعنی ظهور تصدیقی اوله. به وسیله ظهور تصدیق تطبیق اصالت ظهور، یعنی تطبیق ظهور حال متکلم جاد بر مراد استعمالی چی نتیجه میدهد؟ مراد جدی را نتیجه میدهد. اینا دیگه بدون تسامح دقیق دارم صحبت میکنم. تطبیق اساسات ظهور یعنی تطبیق ظهور، اینکه ظهور حال متکلم جاد این است که همین معنایی که در مراد استعمالی به ذهن شما خطور داده است و ظاهر است همین را اراده کرده است. الان ما این موضوعی رو داریم درست میکنیم. موضوع این چیه؟ ظهور تصدیقی اول. الان میخوام ظهور تصدیقی اول رو بشناسیم. آی ناینی اینجا چی میگه؟ آی ناینی میگه که موضوع اصالت و ظهور همون حجیت ظهور ظهور تصدیقیه، نه ظهور تصوری، ولی باید علم داشت با عدم صدور قرینه منفصله، باید قرینه منفصله وجود نداشته باشد. میگه خب اینجا قرینه متصله کجا رفت؟ و حواست پرته دیگه به قرینه منفصله احتیاجی نداریم. چرا؟ چون یعنی به اخذش احتیاجی نداریم. چرا؟ چون همین که گفتیم موضوع ظهور تصدیقی نه ظهور تصوری، برای شکل گیری ظهور تصوری تو رتبه قبل باید حتما قرینه وجود بگید نداشته باشد، چون اگه قرینه داشته باشه اصلا ظهور تصوری چیکار میکنه؟ تغییرش میده، شکل نمیده، اصلا مانع از تشکیل میشه، ظهور و ظهور جدید شکل میده. لذا دیگه آیین آینی برخلاف محقق اصفهانی گفت عدم علم به قرینه متصله و منفصله، دیگه آیین آینی آیست هر کسی که موضوع اساسات و ظهور و ظهور تصدیقی میگیره دیگه لازم نیست توی تعریفش عدم وجود یا عدم علم به قرینه متصله رو چیکار بکنه؟ اخذ بکنه، چون با وجود قرینه متصله ظهور به هم میده، ظهور جایی چک میگیره. پس همین که گفتی ظهور تصدیقی یعنی یا ظهور تصدیقی اولی یا ظهور تصدیقی با براینده قرینه متصله، دیگه نیاز نیستش که عدم قرینه متصله رو در کلام چیکار بکنی؟ اخذ بکنی. شما گفتی آقا موضوع قرینه ظهور تصدیقیه، خب این ظهور تصدیقی یا قرینه نیامده مطابق با همون ظهور تصوریه، یا قرینه آمده خب ظهور تصدیقی جدید برای شکل میده، این میشه موضوع اساسات ظهور. پس بنابراین آقایونی که مثل آقای نائینی و مثل آقای سعد میگن ظهور تصدیقیه، دیگه نیازی ندارن که عدم وجود قرینه متصله رو عقد کنن. میریم سر وجود عدم قرینه منفصله. آقای نائینی با آقای سعد فرقش چیه؟ در همینجا تفاوت دارن. آقای نائینی میگه عدم وجود قرینه منفصله، آقای سعد میگه چی؟ میگه عدم علم به قرینه منفصله. تفاوت اساسی بین آقای نائینی و آقای سعد همینه که آقای سعد مثل آقای نائینی میگه آقای نائینی یک قدم پیش رفتی، یک قدم از آخون جلو، از آقای اصفهانی جلوتر رفتی، موضوع رو ظهور تصوری نگرفتی، ظهور تصدیقی گرفتی، ولی مشکل دیگه گفتی ظهور تصدیقی ما عدم وجود قرینه المنفصله، که بعد مفصل آقای سعد بعدن با آقای نائینی میجنگه که آقای نائینی اینجوری که شما میگی به درد نمیخوره، چون دیگه اگه اینجوری باشه با احتمال قرینه منفصله احتیاج داری که یک اصل عقلایی رو تو رتبه قبل بیای چیکار بکنی؟ جاری بکنی. حالا میگیم، ولی آقای سعد میگه نه عدم العلم، خب با شک هم عدم العلم احرازه. آقای سعد کسیه که برای جریحان اصالت و ظهورش به هیچ اصل عقلایی در میان نیاز نداره. حالا قبل از اینکه بریم چیز کنیم، بریم اشکالا رو بیان کنیم، یه بار تطبیقش رو بخونیم. و علاوه بر تمییز بین ظهور تصوری و ظهور تصدیقی و بعد الفراغ عن حجیت ظهور عقلائیا، حالا که ما قبول داریم عقلا ظهور حال متکلم در تطابقات رو حجت میدانند، و عن سقوطها مع ورود القرینه، و ما میدانیم که قرینه متصله ظهور رو به هم میریزه، خب این ظهور یعنی همون ظهور اول، لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجيه، حالا که قرینه متصله با این مقدماتی که ما داریم که ظهور تصوری رو چیزی به هم نمیریزه، ظهور تصدیقی اول رو قرینه متصله به هم میریزه و قرینه منفصله هیچ تأثیری نداره، لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجيه، ظهور تصوری موضوع یا ظهور تصدیقی موضوعه، و کیفیت تطبیقها علی موضوعها، شرطی داره برای تطبیقش یا شرط نداره، عدم العلم عدم الوجود، و به هذا صدد نواجه عده محتملات بدون، سه تا محتمل نیست، سه تا نظر و قوله. اولیش نظر محقق اصفهانیه که ایکون موضوع الحجیه هو ظهور التصوری، موضوع حجیه ظهور تصوریه، مع عدم العلم بالقرینه علی الخلاف متصلتن او منفصلتن، با این که ما علم به قرینه برخلاف هم نداشته باشیم، حالا عدم العلم نسبت به قرینه متصله که مانع از شکل‌گیری ظهور میشه، یا قرینه منفصله که باعث میشود که ظهور حجت نباشد. پس بنابراین نگید اینجا چرا هی شما قرینه منفصله رو پیش میکشید، چون قرینه منفصله از باب اقوا حجتان مقدم میشه، پس باید مشروط به عدم قرینه منفصله بکنیمش. المحتمل الثانی که نظر محقق نائینیه و مقتبس از فرمایشات مرحوم شیخ هم هست، از عبارات مرحوم شیخ هم حمید به دست میاد، که ایکون موضوع الحجیه هو ظهور التصدیقی، ظهور تصوری نیست، ظهور تصدیقیه، پس لازم نیست عدم وجود یا عدم علم به قرینه منفصله رو عقل متصله رو عقل بکنیم، چون قرینه متصله میاد اصل این موضوع رو به هم میریزه. شرطش چیه؟ ما عدم صدور القرینه المنفصله، میگه باید قرینه منفصله صادر نشده باشد، اگر قرینه منفصله‌ای وجود داشته باشد از باب اقوا حجتا مقدم میشه. از اینجا اون مشکل مرحوم شیخ پیدا میشه. همینجا بگم خب مرحوم شیخ این عدم صدور قرینه منفصله، خب همه جا احتمال قرینه منفصله رو میدیم، چه کار باید بکنیم؟ میگه ها اینجا با یک اصل عقلایی حلش میکنیم، اصل عقلایی ما هم اصل اینه که عقلا اصالت و عدم القرینه المنفصله جاری میکنن، میگن اصلیه که در کلامی قرینه منفصله وجود ندارد. حالا اصالت عدم قرینه المنفصله شرط موضوع تطبیق حجت ظهور رو چگاه میکنه؟ ایجاد میکنه. رضا مرحوم شیخ میگه اصالت ظهور بازگشتش و اصالت و عدم قرینه المنفصله است. در واقع هفت درست نیست، عدم وجود قرینه منفصله چیه درست میکنه؟ موضوع را، یا به تعبیر دقیق‌تر شرط تطبیق حجیت اصالت و ظهور رو درست میکنه. شرط تطبیق اصالت و ظهور رو درست میکنه، نه اینکه خودش بازگشت اصالت و ظهور به اصالت و عدم القرینه باشه. و تختلف هذه الاحتمالات فی کیفیت تطبیق الحجیه علی موضوعها، اینا با همدیگه مختلفن. چرا؟ بنابر مبنای اول که مبنای محقق اصفهانی رحمت الله علیه است. خب حالا اینجا گوش کنید دیگه، از اینجا باز بحث جدید میشه. بنابر مبنای اول که مبنای محقق اصفهانیه، شما برای تطبیق به هیچ چی نیاز ندارید. حتی در حالت احتمال قرینه متصله چی برسه به احتمال قرینه منفصله، شما به هیچ احتیاج ندارید. چرا؟ به خاطر که موضوع ظهور تصوریه و به حسب فرض ظهور تصوری هم بلا هیچ چیزی، بدون که هیچ چیزی به همش بزنه شکل میگیره. پس بنابراین شما میخواید تطبیق بدید، همین که علم به قرینه متصله و منفصله نداشته باشی کافیه، چون ظهور تصوری که در هر صورت موجوده، متوقف بر چیزی نیست. خود ظهور تصوری متوقف بر چیزی نیست، ظهور تصوری که در کلام در هر صورت موجوده. علم به قرینه متصل و منفصل هم که نداشته باشی، اساس ظهور رو شما چیکار میکنی؟ تطبیق میکنی. بنابر مبنای محقق اصفهانی به هیچ چی نیاز نداریم. اصلا شاید محقق اصفهانی دنبال همی بوده که میخواسته اصلا پای اصالت و عدم القرینه رو از این بحثا ببره تا بگه دعوای محقق اصفهانی و محقق نائمی از اساس چیه؟ ببخشید، مخواسته بگه دعوای مرحوم شیخ و مرحوم آخون از اساس دعوای درستی نیست. محقق اصفهانی میخواد به همین نتیجه برسه. رضا میگه آقا اصلا موضوع اساس ظهور چیه؟ ظهور تصوریه. ظهور تصوری هم که هیچ عدم القرینه نیاز نداره دیگه. چرا انقدر شما بحث رو میپیچونید؟ این شد فرمایش محقق اصفهانی. ولی فرمایش محقق نانی همونجوری که توضیح دادم، نه، برای ظهور تصوری خب چیزی نمیخواد، چون وقتی موضوع آمده ظهور تصوری قرار دادی، عدم العلم به قرینه متصله هم نمیخواد، چون برای که اصلا ظهور تصوری شکل بگیره، عدم العلم به قرینه متصله خود به خود باید باشه، چون اگر قرینه متصله رو شما علم داشته باشی دیگه ظهور تصوری شکل نمیگیره. ولی از اون طرف خب اگر یک قرینه منفصلی در کلام باشه، خب کلام از حجیت میندازه. لذا آقای نائینی آمد گفت خب قرینه منفصله هم وجود نداشته باشه. شبهه پیش میاد که خب آقای نائینی، ما از کجا بدونیم قرینه منفصلی نیست؟ شما یک کلامی که از پیغمبر اکرم میشنوی، از کجا یقین داری که امام عسکری علیه السلام براش یک قرینه نمیگن؟ چرا میتونه اون زمان حضرت رسول یا زمان امام صادق، چجوری میتونه به ظهورات کلام امام صادق با وجود ای که امام رضای بعدن بیان و قرینه منفصله رو بیارن، شما چجوری میخوایی اینها رو چکار بکنی بهش عمل کنی؟ یا نه اصلا ممکنه شما کلام امام صادق رو داری عمل میکنی، از کلام امام باقر مخصصش آمده، چرا داری شما چی بشی وسیله میخوایی عمل کنی؟ آیین آینی رحمت الله علیه در اینجا میفرمایند که خب ما در اینجا نیاز داریم یک اصل عقلایی رو جاری بکنیم. و اصل عقلایی هم اصالت و عدم القرینه منفصله است. یعنی عقلا برای که احراز بکنن عدم وجود قرینه منفصله را، به یک اصل عقلایی تمسک میکنن. میگن اصلیه که در کلمات قرینه منفصله وجود ندارد. بر این اساس بحث رو عقلون پیش میبرد. عقلا بحث رو پیش میبرد. این زحمت نیستم این کوله رو خاموش کنیم. دیدید ما خیلی هم دیگه. کجا؟ نه نه، معلول متصوری که قرینه متصله معلول تصوری رو چیز نمی کنه. عرض کنم به هم نمی ریزه. چی برسه به قرینه متصله؟ به قرینه متصله کار نداره. چی کار داره؟ قرینه منفصله به همش نمیشه، چه برسه قرینه ظهور. هر چی کسی که موضوع رو ظهور تصوری گرفت، ظهور تصوری که چیزی شک به هم نمیریزه، ظهور تصوری همیشه هست، فقط خود موضوع همیشه هست. حالا میخوای شرط بذاری، شرط بذار، شرطش عدم وجود یا عدم علم به قرینه متصل یا منفصل است. ولی خود تعیین معلول تصوری که گفتیم چیزی معلول تصوری رو به هم نمیزه، همیشه هست. چرا؟ آیین آینی که میگه مراد مدلول تصدیقیه، یعنی مراد استعمالیه. خب مراد استعمالی خودش خود به خود با مراد چی؟ بفرمایید با قرینه متصله به همش میریزه. با پس بنابراین اونجا تو لفظ نمیخواد بگی، ولی آقای اصفهانی چون قرینه متصله هم ظهور تصوری رو به هم نمیریزه، باید برای که اساس ظهور رو تطبیق کنه شرط کنه، بگه به شرطی که قرینه متصله نیامد. یعنی مرحوم ناینی باید مرحوم اصفهانی باید تکلیف مجاز رو مشخص کنه. الان یک کلمه که مجاز به کار رفته، رأیت اسدن یرمی، مدلول تصوری اسد چیه؟ حیوان مفترس. خب بعد اساس ظهور رو محقق اصفهانی میخواد بر حیوان مفترس تطبیق کنه، خب نمیتونه تطبیق کنه، لذا باید بگه به شرطی که قرینه متصله نیامده باشه. ولی شما تابع محقق اصفهانی شدی، اینجا لازمه شرط کنی به شرطی که قرینه متصله نیامده باشد؟ نه، به خاطر چی؟ به خاطر که شما گفتی ظهور تصدیقی. خب قرینه متصله هم از ظهور تصدیقی رو به هم ریخت، ظهور تصدیقی جدید شکل داد، ظهور تصدیقی شهیدش در رجل شجاعه. فقط مشکلی دیگه خب قرینه منفصله رو چیکار بکنم؟ باید قرینه منفصله رو شرط کنی. محقق ناینی اومد چی رو شرط کرد؟ عدم وجود قرینه منفصله رو. گفتی احراز نمی‌کنیم شرط رو. گفت شرط رو به اصل عقلای احراز می‌کنیم. عقلا یه قاعده دارن، عدم وجود القرینه منفصله، از باب عدم وجود قرینه منفصله اصالت و عدم قرینه منفصله جاری میکنن. آیسد میگیم خودت چی میگی؟ آیسد ما میگیم آقا همین ظهور تصدیقی با عدم علم به قرینه منفصله. عدم العلم هم که وجدانن چیه؟ بگید محرزه. با شک عدم العلم وجدانن محرزه، احتیاج به اصل عقلایی هم نداریم. حالا آیسد امروز توضیح خواهد داد که چرا احتیاج به چنین اصل عقلایی نداریم، چنین اصل عقلایی لغوه. اتیکر تطبیق کنیم و تختلف هذه الاحتمالات فی کیفیت تطبیق الحجیه علی موضوعها، اینا تطبیقاشون با هم مختلفن. فانه علی الاحتمال الاول، بنابر احتمال اول، تطبق حجیت الظهور علی موضوعها ابتداعا، حجیت ظهور بر موضوعش ابتداعا تطبیق می شود. حتی فی حالت احتمال القرینه المتصله، حتی اگر شما احتمال قرینه متصله را بدید، بازم راحت میتونید چیکارش بکنی؟ تطبیقش بکنی. والفارق و خب فضلن عن المنفصله، دیگه منفصله که به هیچ دردی نمیخوره. لان موضوعها هو ظهور و تصوری به حسب الفرض، به خاطری که موضوعش به حسب فرض ظهور تصوریه. و هازا لا یتزعزع بالقرینه المتصله المحتمله، قرینه متصله محتمله ای رو به همش نمیریزه. فضلن عن المنفصله، دیگه قرینه منفصله که هیچ تأثیری تو ظهور تصوری ندارد. کما عرفت فلا تحتاج اذن الا الى اصالت ظهور، فقط اصالت ظهور میخواد. ولی همین اصالت ظهوری که ما میخوایمش در کلام، باز احتیاج به چی داره؟ باید شرط بکنیم. اصالت ظهور محققه، ولی برای که حجت باشه، عدم علم به قرینه متصله یا منفصله رو باید شرط کنیم. چون اگه قرینه متصله یا منفصله داشته باشه دیگه به درد نمیخوره. ای بس. و اما علل احتمال ثانی، بنابر احتمال دوم، چه نظر محقق ناینی چی؟ فانما يمكن الرجوع الى اصالت الظهور مباشره، اینجا می توانیم رجوع کنیم به اصالت الظهور مباشره مع الجزم و عدم القرینه. اگر علم داریم که قرینه متصله، جزم داریم که قرینه منفصله وجود نداره و متصله وجود نداره، رجوع میکنیم. چون با عدم وجود قرینه متصله موضوع احراز میشه، با عدم وجود قرینه منفصله هم شرط احراز میشه. ولی ولا ممکن الرجوع الیها کذلک مع احتمال القرینه المتصله، با احتمال قرینه متصله دیگه نمیتونیم رجوع کنیم، هم احتمال قرینه متصله هم احتمال قرینه منفصله، اینها رو باید نفی کنیم. چرا؟ با احتمال قرینه متصله موضوع اصالت ظهور که ظهور تصدیقی شکل نمیگیره، با احتمال قرینه منفصله شرط محقق نمیشه. لان موضوع الحجیه علی هذا الاحتمال از ظهور تصدیقی، موضوع حجیه ظهور تصدیقیه. و هو غیر محرز مع احتمال القرینه المتصله علی الخلاف، اگر شما احتمال بدی یه قرینه متصله وجود داشته توی کلام از بین رفته، دیگه خب این احراز نشده، به درد نمیخوره. فلو قیل به حجیت ظهور فی هذه الحاله، اگر کسی اینجا قائل به حجت ظهور باشه، لکان لازم اولا افتراض و اصل عقلایی ینفی القرینه المتصله، باید یک اصل عقلایی بیاد قرینه متصله رو نفی کنه، لکی و نحقه موضوع اصالت ظهور و اصالت و عدم قرینه. چون موضوع اصالت ظهور رو به وسیله اصالت و عدم القرینه اینجوری چه کار بکنیم؟ محرز بکنیم. لکی و نحقه موضوع و اصالت ظهور، یعنی خود ظهور تصدیقی به وسیله اصالت و عدم القرینه متصله. پس مرحوم ناینی به دو تا اصل عقلایی احتیاج داره، چون گفت موضوع از ظهور تصدیقیه، شرط عدم وجود قرینه، عدم وجود قرینه است، درست شد؟ قرینه منفصله. خب برای که موضوع رو احراز کنی که موضوع چی بود؟ عاد از شما درد نکنه، موضوع ظهور تصدیقی بود، درست شد؟ ظهور تصدیقی. برای که ظهور تصدیقی احراز بشه باید قرینه متصلی نباشد، چون قرینه متصلی ظهور تصدیقی رو به هم می‌ریزه دیگه. این برخلاف فرمایش محقق اصفهانی بود. محقق اصفهانی گفت ظهور تصوری، ظهور تصوری همیشه هست، پس احتیاج به اصل عدمی نداشت. ولی محقق نائینی آمد گفتش که ظهور تصدیقی، خب اگر قرینه متصلی باشه ظهور تصدیقی شکل نمیگیره. با احتمال قرینه متصل شک در ظهور تصدیقی داری؟ یه اصل عقلایی باید داشته باشی، اصالت و عدم القرینه المتصله، تا این موضوع رو احراز بکنی. خب تو مرتبه بعدی خب کار تموم شد، آینه آینی اصالت و عدم قرینه المتصله رو احراز کرد، گفتی دیگه تمام. میگه نه بابا کار من تازه اول خرابیش. میگه چرا؟ میگه گفتیم به شرط عدم وجود قرینه منفصله. خب اینم احراز نمیکنم، شک در وجود قرینه منفصله دارم. میگه خب نداره، یه اصل عقلایی هم اینجا جاری میکنم، اصالت و عدم القرینه المنفصله جاری میکنم تا شرطشو احراز کنم، تا اصالت و ظهور رو تثبیت کنم. پس محقق نائینی مثل شیخ انصاری دو تا اصل احتیاج داره، یه اصل برای تشخیص موضوع، یه اصل برای تشخیص شرط. آقای استاد چی؟ آقای استاد خودش از یکیش راحت میکنه، از بالایی راحت میکنه، ولی باز تو پایین آقای استاد هم گیره. خب خودش تعریف کرد، من چی کار کنم؟ خودش گفت با موضوع اصالت و ظهور، بگی ظهور تصدیقیه به شرط عدم وجود قرینه منفصله. خودش اینجوری گفت، خود دیگه ما که کار نکردیم، تحلیل حرف خودشه. خودش گفت موضوع این یه جزء چیز گفت، چون خودش گفت موضوع ظهور تصدیقیه، درست شد؟ برای تشخیص ظهور تصدیقی با قرینه منفصله نباشه دیگه، این ما را اصلا تعیین خود موضوعه. یه موقعی شما میگی آقا ماست باشد، شرطش اینه که برای که دوغ درست کنیم باید ماست باشد و باید نمک هم اضافه بکنیم. خودش جور میگه، یه چیز رو موضوع گرفته، یه چیز رو هم شرط گرفته. خودش دیگه میگه آقا برای که ماست باشد چه چیزی باید باشد؟ میگه شرط ماست اینه که باید بریم ماست بندی ماست بخریم. این دیگه شرط تشخیص، بفرمایید شرط درست شدن دوغ به ماست بندی رفتن نیست، چون ماست جزء موضوعشه. برای تحقق موضوع این باید محقق شه، برای تحقق شرطش هم این باید محقق شه. خود اصفهانی جور تقریب کرد، ولی اصفهانی خودش راحت کرد. اصفهانی گفت ظهور تصوری، میگیم ظهور تصوری متوقفه بر چیزیه؟ نه، همیشه هست. خب پس فقط دو تا شرط گذاشته و شرطاشو بریم احراز کنیم. شرطش هم اصفهانی با زرنگی گذاشت، شرطی رو نذاشت که باز قرار باشه برید با یه چیز بگید، با یه اصل عقلایی احرازش کنید. گفت عدم العلم، موضوع یه چیزی گرفت که همیشه هست، شرطش هم یه چیزی گرفت که همیشه هست. خودش راحت کرد، گفت عدم العلم. هر وقت علم حاصل شد بله شرط نیست، ولی با شک هم شرط هست. راحت ترین کار رو محقق اصفهانی داره. گفتم خودم محقق اصفهانی میخواد از اساس دعوای شیخ و دعوای آخوند حل کنه، میخواد بگه ما هیچ جایی نیاز به هیچ اصل عقلایی نداریم، لذا برگردوندن اصالت ظهور و اصالت عدم القرینه از اساس دعوا باطله، شما بد تصویر کردید. مرحوم شیخ سخت ترین کار رو داره، مثل مرحوم نائینی. اصلا گفتم قبلا هم شاید براتون گفتم که مرحوم نائینی عمده کارش تئوریزی کردن و فنی کردن فرمایشات مرحوم شیخه. مرحوم آخون با مرحوم شیخ در افتاد، مرحوم نائینی به دفاع از مرحوم شیخ همه جا تقریبا کم پیش میاد که محقق نائینی یه چیزی بگه در واقع تحلیل و تنظیم دقیق فرمایشات مرحوم شیخ نباشه. غالب فرمایشات محقق نائینی اینه، میخواد یک دفاع معقول و منطقی بکنه از فرمایشات مرحوم شیخ. خب الحق و الانصاف هم توی قضیه خوب پیش رفته. حرف مرحوم شیخ معلوم میشه که اصلا شیخ چه دعوا را انداخت، بدترین حالت رو مرحوم شیخ داره. ظهور تصدیقی گرفت موضوع رو، که خودش متوقف بر اینه که قرینه متصله نباشه، چون قرینه متصله باشه که ظهور رو به هم میزنه. خب از کجا احراز کنیم که قرینه متصله نیست؟ باید با یک اصل عقلایی احراز کنیم. شرطش هم گفتش که عدم وجود قرینه منفصله. خب ما از کجا بدونیم قرینه منفصل نیست؟ باز یک اصل عقلایی اینجا نیاز داره. و کذالک لا یمکن الرجوع الى اصالت ظهور مباشرتا علی الاحتمال الثانی، حتی بنابر مبنای محقق نائینی حتی اگر اصل عدم قرینه متصله هم جاری کنیم، بازم نمیتوانیم رجوع بکنیم و اصالت ظهور رو تطبیق کنیم مع احتمال القرینه المنفصله. چرا؟ چون شرط محرز نیست. لأن المفروض انه قد اخذ عدمها فی موضوع حجیت ظهور. ایشون گفت شرط موضوع حجیت ظهور گفتش که یه به اضافه این که برای که تطبیق بشه حتما باید قرینه منفصله هم نباشد. فمع الشک فیها لا تخرج حجیت ظهور. اگه شک داشته باشی احراز نمی‌کنی شرط حجیت هست، بل یحتاج الی اصالت عدم القرینه اولا.
احتیاج داری اصالت و عدم القرینه المنفصله جاری بکنی به تنقیح موضوع الحجیه فی اصالت ظهور تا اون شرطه رو بتونی احراز بکنی موضوع اصالت و ظهور محقق بشه. و اما احتمال ثالث مثل مبنای معایست، یک جا کارمون راحته یک جا کارمون میلنگه. کجا میلنگه؟ تو خود اصلی که ما مثل آین آینه آمدیم گفتیم موضوع اصالت و ظهور ظهور تصدیقیت فهوه کل احتمال ثانی فی عدم امکان رجوع الى اصالت و ظهور مباشرتن مع احتمال القرینه المتصله. اگه احتمال قرینه متصله بدیم اصلا ظهور تصدیقی شکل نمیگیره. لان موضوع الحجیه هو ظهور تصدیقی، موضوع حجیت که ظهور تصدیقیه غیر مغرض مع هذا الاحتمال، با وجود احتمال قرینه متصله دیگه نداریم، مغرض نیست. الا ان الاحتمال الثالث فرقش یختلف عن سابقه با فرمایش مرحوم نائینی اینه فی امکان رجوع الى اصالت ظهور مباشرتا مع احتمال القرینه المنفصله. با احتمال قرینه منفصله اصالت و عدم القرینه المنفصله نیاز نداریم، لان موضوع الحجه على الاحتمال الثالث محرز حتی مع هذا الاحتمال. هنوز با یکی احتمال میدیم موضوع محرزه. بینما لم یکن محرزا معه على الاحتمال الثانی، در احتمال دوم چون عدم وجود رو گرفت، خب عدم وجود محرز نیست، عدم العلم محرزه. و تحقیق فی تمهیز هذه الاحتمالات اینه که اصلا احتمال اول از اساس ساقطه. چرا؟ میگن مقصود از حجیت ظهور میخوایم مراد متکلم رو به ظهور کلامش معین بکنیم، باید پس کلام یک حیثیت کاشفه‌ای داشته باشه که به وسیله کلام بتونیم مراد متکلم رو معین بکنیم. عقلا که تعبد محض که ندارن، چیزی که کاشف از مراد متکلمه ظهور تصدیقی نیست، ظهور تصوریه. معنایی که از کلام به ذهن من خطور می کند هیچ کشفی از مراد متکلم ندارد. معنایی را که متکلم به ذهن من اختار می دهد کاشف از مراد متکلم است. یعنی او و همون نقطه‌ای که بارها گفتیم، نمی شود مراد استعمالی رو از این وسط، ظهور تصدیقی رو از این وسط، ظهور تصدیق اول رو پاشو شکار کرد برید مستقیما آمد. وای که آقای صد تو ظاهر عبارتاش همیشه این کارو میکنه ها، ولی مراد جدیش یه این واسطه باید بخوره. بله بله، برای تشخیص مراد استعمالی باید حتما مدلول تصوری باشه، ولی برای تشخیص مراد جدی، مراد جدی همیشه بر مراد استعمالی تطبیق میشه، نه مستقیما بر مدلول تصوری. چون وقتی متکلم یه چیزی رو به ذهن و تو ما خطور داده، حیثیت کشف دارم توضیح میدم ها، اگه یه چیزی رو به ذهن من خطور داده، خب حتما میخواسته همه معنا رو اراده جدی بکنه. نه اینکه یه معانی به ذهن من خطور کرده بعد بگم متکلم میخواسته این معانی رو به ذهن من خطور بده. یه چی جنبه کاشفیتی داره؟ یکی یه سری معانی اگه الان رو دیوار یه چیزایی نوشته بود، یه چیزایی به ذهن من خطور میکرد، من ازش کشف میکنم یه مراد جدی را. توتی که صحبت میکنه کشف میکنم مراد جدی را. نه، باید یه متکلم واعی و آگاه و هوشیار باشه. حتی خواب تو خواب صحبت میکنه، من مراد جدی کشف میکنم؟ نه. پس باید یه متکلم واعی آگاه هوشیار باشه، بعد این آقای متکلم معانی رو به ذهن من اختار بده، از معانی که اختار داده کشف بکنم که پس مرادش هم همین بوده. بنابراین این نکته است. و تحقیق فی تمهیز هذه الاحتمالات، ان الاحتمال الاول ساقطون لان المقصود من حجیت ظهور تعیین مراد متکلم است به ظهور کلامش، و هی انما تنات عقلائیا بالحیثیت الکاشفه عن المقصود. منوط از عقلائیا چنین عملی بر اینکه یک حیثیت کاشفه از مقصود متکلم وجود داشته باشد. اذ لیس مبنى العقلاء فی الحجیه علی تعبد المعد. این قاعده فراشو یا قاعده عرض کنم خدمت شما قرعه که نیست که میگه آقا چرا میگه تعبد محض، چاره ای نداری به یکی بزن. چرا قاعده فراش؟ میگه قاعده فراش تعبد محض. میدونم این بچه سیاه، عرض کنم خدمت شما اصلا این بنده خدا باباره میدونه که بچه ما رو این هیچی، ولی عرض کنم خدمت شما میگه نه، الولد للفراش و للآخره الحجر. اونجا تعبدیه، بحث حیثیت کشف نیست. ولی عقلا که تعبد ندارن، عقلا کارشون بر اساس حیثیت کشفه. و ما یکشف عن المراد لیسه هو ظهور تصوری. ظهور تصوری و اختیار خطور معانی به ذهن که این جنبه کاشفی موضوعیتی نداره. بله تصدیقی، بله وقتی متکلم معنایی رو به ذهن ما خطور داده است، ما از او کشف میکنیم که حتما مراد جدیش هم این بوده. فإناثة الحجية بغير حیثية الكشف بلا موجب عقلائيا، این که انسان بیاد حجیت رو به غیر حیثیت کشفش منوط بکنه عقلائيا وجهی ندارد. فيتعين ان يكون موضوع الحجيه هو ظهور التصديق. خب پس اصل مشخص شد که موضوع ظهور تصدیقیه. حالا فرمایش مرحوم نائینی رو آیه تجری رو رد میکنی، میفرمایند که حرف مرحوم نائینی اشکالش اینه که میفرمایند که اصلا فرمایش آیستت اینه، میگن نگاه بکنید در موارد شک در قرینه منفصله اصلا نیازی نیست، شما خوب گوش کنید، شما نیازی نیست بری در اینجا اول اصالت و عدم قرینه منفصله رو جاری بکنید. میگن چرا؟ میگن اصلا چون اصول عقلائیه همش باید یک حیثیت کشفی درش باشه. میگه درست. میگه اصلا چه حیثیت کشفی وجود داره؟ چرا اغلا بیان اصل رو بر عدم وجود قرینه منفصله قرار بدن؟ حالا عدم وجود قرینه متصله رو با آیستت اشکال نکنید، چون عدم وجود قرینه متصله رو آیستت بعدش باش در میفته، چون خود آیستت به عدم وجود قرینه متصله نیاز داره دیگه، درست شد؟ اونجا آیستت در میفته. خلاصش یه که میگه اگر با اصالت و ضبط راوی، با اصالت و عداله راوی تونستیم درست کنیم، درست کنیم. اگه نتونستیم اصالت عدم قرینه متصله نداریم. یعنی شما نقض با آیستت نمیتونی بکنی. آیستت اصالت عدم قرینه متصله رو قبول نداره. گرفتیم چی شد؟ پس حواستون از اشکال نقضی با آیستت بیاد بیرون، بیان همین جایی که با آیه نائینی دعوا داره. تو اصالت عدم قرینه منفصله. آیستت میگه آیه نائینی، حیثیت کشف اصالت عدم قرینه منفصله چیه؟ چرا اوغلا باید بناشون رو بر این بذارن که اصل یک قرینه منفصله وجود نداره؟ میگه هر چی فکر کنی جزئی نیست. جزئی نیست که اوغلا میگن به خاطری که ما همین که ظاهر حال متکلمین اینه که هر آنچه که در مراد استعمالی گفتن همان را اراده کرده اند. چون اصل ایه که اصالت و تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی وجود داره، میگیم پس چنین اصل وجود داره، خب حتما قرینه منفصله تو کلام نیست. اصلا حرف آیستت ایه به خاطر اصال، نگید موافق آی آخون شدها، آیستت میگه اصلا به خاطر اصالت و ظهور است که شما اصالت و عدم قرینه منفصله رو داره جاری میکنید. دوباره معنی نداره که واسه اصالت و ظهور رو منطبق بر اصالت و عدم قرینه منفصله کنید. پس آیستت نمیخواد بگه که اصالت و عدم القرینه المنفصله به اصالت و ظهور بر میگردن. نه، چرا بر نمیگردن؟ میگه چون همچه اصلی نیاز نداریم. بله اگه اصلی نیاز داشتیم ایشون با مرحوم ها چیز درست چیز بود، متفق بود که میگفت که اصلا اصالت عدم قرینه منفصله بازگشتش به چیه؟ به اصالت و ظهوره. لذا مرحوم آخون اینجا رو خوب فهمید که گفتش که بنابر مبانی مرحوم شیخ این تیکه رو خوب فهمید، گفت اصالت و ظهور برمیگرده، اصالت و عدم قرینه و اصالت و ظهور برمیگرده. این تیکه رو آیستت قبول داره، ولی این بازگشت از این حیث قبول نداره که اصلا ما اصالت و عدم قرینه منفصله این نداریم که برگرده. چرا نداریم؟ میگه خب معنی نداره که شما بیا یک اصل رو که منشأ از این اصل میشه بیای جدا کنی، باز این رو منوط بر او کنی، میگه دور میشه. اصلا ما چرا حیثیت کشف اصالت و عدم قرینه چیه؟ میگن عدم قرینه منفصله به خاطر اینکه اوغلا میگن همین که متکلم گفته مراد جدیش همیه، پس قرینه منفصله وجود نداره. اگه حیثیت کشف، خب یه حیثیت کشف یعنی به عین اصالت و ظهور دیگه، یعنی اصالت و تطبیق بین مراد جدی و مراد استعمالی دیگه، نیازی نداری. پس همین که علم به قرینه منفصله نداشته باشی حیثیت کشف است و تامه. پس حرف آینانی از این باب غلطه که نیازی به وجود قرینه منفصله نداریم، چون او اصل عدم قرینه منفصله حیثیت کشفش همین حیثیت کشف اصالت و ظهوره. خب مستقیما اصالت و ظهور رو تطبیق کن دیگه. کما ان الاحتمال الثانی ساقطون ایدن به اعتبار انه یفترض الحاجه فی موارد شک فی القرینه المنفصله. میگه در موارد شک در قرینه منفصله ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به اجرای اصالت عدم القرینه اولا داریم، ثم اصالت و ظهور. این غلطه. مع ان نفی القرینه المنفصله عند احتمالها لا مبرر له عقلائیا، به لحاظ عقلایی وجهی برای عدم نفی قرینه منفصله نداریم الا کاشفیت و ظهور تصدیقی ان ارادت مفادهی و ان ما قاله یریدو، مگر از باب همه اثارات و تطابق، از باب اینکه ظهور تصدیقی کاشف از اراده است، از اینکه هرچه متکلمین میگوین اراده میکنن، خب این که به عینه همون نقطه اثارات و ظهور شد دیگه، چرا اثارات عدم قرینه وجود داشته باشی؟ و هی کاشفیت مصافقه لنفی القرینه المنفصله، کاشفیت مراد استعمالی از مراد جدی، این خودش نفی قرینه منفصله میکنه. و حیث ان اصول العقلائیه تعبر عن حیثیات من الکشف المعتبره عقلائیا، از باب اینکه اصول عقلائیه همیشه باید یک حیثیتی از کشف داشته باشه که در نظر عقلا معتبرن، و لیست مجرد و تعبدات بحث، همون که بالا گفتیم تعبدی نیست، باز دو تا اصل معنی نداره. حالا اگر میگفتی تعبد، میگفتی خب چرا دو تا تعبد، میگفتی چه کار داری؟ شعار گفته اول تو اصل سببی و اصل مسببی، بعضیا میگن آقا خب اصل با وجود اصل سببی و مسببی متوافقین جاری میشه که خب اصل مسببی رو جاری کنی. میگن نه تو چی کار داری؟ شارع لسان حکومت آورده، دوست داره شما اصل توی سبب جاری کنی، به شما چه ربطی داره؟ ولی میگه متوافقین باشن، خودش گفته، لسان حاکم آورده، حکومتش هم اطلاق داره، هم تو متعارضین اصل سببی حاکمه، هم توی متوافقین اصل سببی حاکمه. اونجا شما با چیکار بکنی؟ شما با تعبد کنی، بگو چش. میگه حکایت، حالا تعبیرش تعبیر درست حکایتی گفت، بعد خدا میگه نه واسطه، میگه نه این افتو بردار، اون افتو بردار، میگفتش خب چرا، میگه نه چون من میگم. شعاره گفته ما چیکار داریم، حیثیتش چیه؟ شعاره میخواد اصل تو سبب جاری کنه، نمیخواد تو مسبب جاری کنه. بحث حیثیت عقلایی که نیست، ولی عقلا که از این تعبدات ندارن که نه 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 چرا بعد اساسات عدم قرینه جاری کنه. شما چیکار داری؟ اول اساسات عدم قرینه جاری کن، بعد اساسات ظهور جاری بکن. خب حالا می‌دیدید بچه‌ها وقتی بازی می‌کنه میگه نه اول باید او رو بخوری بعد این رو بخوری، میگه چه فرقی می‌کنه؟ میگه نه اول او ظرف بردار بعد این ظرف بردار. خب حالا اونجا تعبد محض، چشم می‌خوای بازی درست بشه باید تعبد کنی، ولی عقلا که تعبد ندارن که. خب چه دلیلی داره با وجودی که همه حیثیت کشف تو اصالت ظهور اساسات و تطابق است، چرا اول به اساسات عدم قرینه جاری بکنم؟ و حیث ان اصول عقلائیه تعبر عن حیثیات من الکشف المعتبره عقلائیا و لیست مجرد و تعبدات بحته، فلا معناهین اذن لافتراض اصالت عدم القرینه ثم اصالت ظهور. معنی داره که میگه اول اصالت عدم قرینه جاری کن بعد اصالت ظهور، اصل سببی جاری کن بعد اصل مسببی، بل یرجع الى اصالت ظهور مباشرتا. خب وقتی نکته واحده مستقیما اصالت ظهور رو تطبیق میکنیم، لان الکاشفیه کاشفیته یل منات فی نفی القرینه المنفصله، برای نفی قرینه منفصله همین کاشفیت، خب همون کاشفیت رو جاری کن. لا انها مترتبه علی نفی القرینه به اصل ثابت، چرا حالا بعد میگیم تو ظهور تصوری؟ آره پس اینجوری. و هاکذا یتعین الاحتمال الثالث و علیه. حالا از اینجا یه جوریه که اگر علم داریم که مطلقا قرینه نیست، یا یک جای علم داریم به یک طریق خاصی که قرینه متصله نیست، مشکل حله. یه مشکل کوچیک فقط آیستد واقعی میمونه که حلش کنه. نفی قرینه متصله رو چیکار میکنه آیستد؟ آیستد دیگه نگاه کنیم، قرینه متصله سه تا شکل داره، سه تا شکل. یا قرینه متصله احتمال دروغ راویه، راوی نگفت، درست شد؟ یا احتمال اشتباه راویه، خطا کرده، ندیده، حواسش پرت شده. یا به خاطر غیر احتمال خطا و احتمال اشتباه راویه مستنسخ کلام رو اشتباه نوشته ای وسط، درست شد؟ نسخه ای رو یک کلمه ای رو جا انداخته، احتمال عقلاییش داده بشه. در این جور موارد آیستد میگن حالت اول باشه با عدالت راوی حلش میکنیم، حالت دوم باشه با اصالت عدم غفلت راوی حلش میکنیم، که اینا هر دوتاش وجود داره، ولی احتمال سوم راهی برای نفیش نیست. یعنی لذا برخلاف مشهور که میگه شک در قرینه متصله و اصالت و عدم قرینه متصله داریم، آیستد میگن نه. اگه مثلا دارم میگم یه روایتی هست یه نسخه ضعیفی داره که تو اون نسخه ضعیفی یک کلمه آمده، آیستد اینجا اصالت و عدم قرینه متصله نمیتونه جاری بکنه. با این که خوب دقت کنید ها، نمیگیم که اینجا تعارض حجت و لا حجته، اصلا از تعارض نیست، بحثیه که وجود او قید در روایت ضعیف احتمال معتدون به ها بر وجود قرینه متصله ای هست که در استنساخ یا به یک روش دیگه از دست شما از به رفته، شما با وجود چنین احتمالی اصالت و عدم القرینه المتصله جاری نمی‌کنی. و اون نکته مهمیه که دیگه با آیستد رفت نقض نمیشه، که آیستد حیثیت کشف، آیستد میگه حیثیت کشف یک اصالت العداله داریم، یک اصالت و عدم الخطا داریم، به این دوتا برگشت نفیش کن، برنگشت دلیلی نداریم. و هاکذا یتعین الاحتمال الثالث و علیه فإن علم بعدم القرینة مطلقا، یقین داشته باشیم از جای قرینه نیست. کجا؟ از امام علیه السلام خودمون، از آخرین لحظات و عمر شریف امام عسکری. خب باز مشکل میشه، توقیع هم که میاد، تا آخرین توقیعی که حضرت میخواستن چیز بکنن یک کلامی از حضرت پرسیدی، حضرت اونجا جواب دادن توی توقیع. خب قرینه متصله، یقین دارید دست خط حضرت جا نیفتاده. قرینه منفصله هم که دیگه به صورت حجت شرعی بر شما نخواهد رسید. علم داشتیم، فإن علم بعدم العلم، ان علم بعدم القرینه مطلقا او بعدم القرینه المتصله خاصتا مع الشک فی المنفصله، شک در منفصله هم داشته باشی که گفتیم خب کافیه دیگه، باز غیر احرازه، رجعنا الى اساس الظهور ابتداءا. ولی و ان شک فی القرینه المتصله فهناک ثلاث صور، از صورت الاولى ان یکون شک فی وجودها لاحتمال غفلت سامع عنها، احتمال میدیم که سامع غفلت کرده باشه، و فی هذه الحاله تجری اصالت عدم الغفله لانها علی خلاف عاده و ظهور الحال است، اصلی که متکلمین غافل نشده باشن. و باها تنف القرینه و به تالی یونق از ظهور الذی هو موضوع الحجیه. پس بنابراین اسمی رو چی میذاریم؟ اصالت عدم الغفله. و نسم ما اصالت عدم الغفله فی هذه سوره و اصالت عدم القرینه. پس ما اصالت عدم القرینه رو قبول داریم، ولی فقط در مراد، در مدلول تصوری، یعنی به برای تعیین موضوع حجیت ظهور، برای ظهور تصدیقی رو تشخیص بدیم. لانها بها تنتف القرینه. سوره دوم چیه؟ به خاطر احتمالی که ناقل انداخته بشه اصالت العداله مخالفه، ای یکون شک فی وجودها لاحتمال اسقاط ناقل لها، و فی هذه الحاله یمکن نفیها به شهادت راوی المفهومه من کلامه ولو ضمنن به انه استوعب فی نقله تمام ما له دخل فی افاده المرام، و به ذلك یخرج موضوع اصالت ظهور. وقتی متکلم حرف میزنه لازمه کلامشه که همه قیود گفتم، یعنی هر آنچه در فهم معنا عدالت راوی دلالت میکنه بر اینکه هر آنچه دخیل در مراده به شما گفته باشد. پس در این صورت نفی میکنیم احتمال قرینه متصله را به اینکه راوی شهادت داده که آنچه من میگویم آن چیزی است که امام گفته است، که المفهومه من کلامه ولو ضمنا، که استوعب فی نقله تمام کرده است، در نقل خودش در بر گرفته است، تمام ما له دخل فی افاده المرام، هر چی میتونه مراد متکلم رو روشن بکنه کامل مراد متکلم روشن کنه آقای راوی برای شما و ناقل گفته، و به ذلك یحرز موضوع اصالت الظهور. این دوتاش مشکل نداره. نه، عدالت حجیت شهادتش رو درست میکنه. عدالت راوی باعث میشه شهادتش مورد اعتبار قرار بگیره، وثاقت راوی باعث میشه که حجیت خبر ثقه، میگه هر چی میگه بگو درست میگه، چه همین کلمات چی ضمنن، این شهادت ضمنیه. شهادت ضمنی کلام متکلم اینه که هر چه دخیل در کلام امامه گفتم، ناقص نقل کردم، چون داره میگه امام صادق فرمودن، اگر یه قرینه باشه که نیاورده که امام صادق اینو نفرمودن، این داره میگه امام صادق مطلق گفتن، در صورتی که مطلق نیست. حالا اینجا دیگه وارد اون دعوای فنی نشید. آقای خویی تو بحث اطلاق قرآن میگه که خلاف اطلاق قرآن خلاف قرآن نیست، چون میگه اطلاق گفتنی نیست، میگه قرآن اطلاق رو نگفته، هیچ متکلمی اطلاق رو نمیگه. حالا دعوا رو بذارید سر کنار، کلی بحث میکنیم. به طور کلی اگر قید رو شما نیاوردی ظاهر کلام مطلقه، خب این خلاف مراد امام علیه السلامه. از صورت الثالثه که اصلی نداریم، ان یکون شک فی وجودها غیر ناشئ من احتمال الغفله ولا من اسقاط المذکور، نه احتمال میدیم متکلم انداخته باشه، نه غافل شده باشه که اصلش نفهمیده باشه. فلا یمکن الرجوع الی اساس ظهور ابتداءا لشک فی موضوعها و هو ظهور و تصدیق، نمیدونیم ظهور تصدیق شک گرفت یا نه. ولا یمکن تنقیح موضوعها به اجراء اصالت عدم قرینه، موضوعش رو با اجرای اصالت و عدم قرینه نمیتونیم تنقیح بکنیم. لانه لا توجد حیثیت کاشفه اقلائیان عن عدم القرینه المحتمله، چون اصلا اقلائیان حیثیت کاشفه از عدم قرینه محتمله متصله وجود ندارد. لکی اعتبرها الاقلا و یبنون علی اصالت عدم القرینه، چرا قرینه، چرا مستنسخ اشتباه نکرده باشه، چرا یه کلمه ای وسط توی چاپ نیفتاده باشه، از کجا همچه حرفی شما میزنی؟ تایپیستی که یه عالمه تو تایپاش خطا داره، اصالت عدم خطا چرا درش جاری بکنی؟ و با هذا نعرف که ان احتمال القرینه المتصله فی مثل هذه الحاله یوجب الاجمال. و ما با ذکرنا اتضح، مشخص شد که اصالت ظهور و اصالت عدم القرینه هر کدام مجرا موضوع خاص خودش، نه حرف آخون درسته نه حرف شیخ درسته. اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه کل من هما اصل اقلائی فی مورده، هر کدام یک جای خاص خودشه. فل اول که اصالت ظهور است، یجری فی کل مورد احرزنا فیه از ظهور و تصدیقی وجدان وجدانن، هر جایی که بلوجدان او به اصل اقلائی آخر ظهور تصدیقی رو شما احراز کردی اصالت و ظهور جاری میکنی. و ثانی انا اصالت و عدم قرینه در شک در قرینه متصله جاری میشود. از ثانی یجری فی کل مورد شک فیه فی القرینه المتصله احتمال غفله، هر جایی که به خاطر احتمال غفلت شک در قرینه متصله بکنیم میره جاری میکنیم. خب ولا یرجع احد الاصلین الی الاخر، هیچ کدام به دیگری بر نمیگردد، خلافا لشیخ الانصاری رحمه الله حیث ارجع اصالت الظهور الی اصالت عدم القرینه، و خلافا لصاحب الکفایه رحمه الله حیث ارجع اصالت عدم القرینه الی اصالت الظهور. ما اصالت الظهور رو اصالت عدم القرینه منفصله که اصلا نداریم، اصالت عدم القرینه متصله در دو جا داریم که این موضوع اصالت الظهور رو تشخیص میده، لذا هیچ کدوم به هم دیگه بر نمیگردن. ببخشید یکم طولانی شد، یک بود یک سفر. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد.